بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در مقدمه تشکر کنم از همه شما که وقت میگذاری، شرکت میکنید و هر دو جنبش عبادت بزرگی است، هم نماز و هم استماع به آیات کتاب، که امروز مسلمان ها بسیار بسیار نیازمند هستند به این مسئله، یعنی دانستن محتوای کتابی که به آن ایمان آوردند و بر اساس اون کتاب نام مسلمان گرفتند. دین دین اسلام است و پیروان آن مسلم هستند و برخلاف اسم دین که اسلام هست، صلح و آشتی و تعالی و ترقی و آرامش و عمران و آبادانی و پیشرفت و سعی صدر و گذشت و عفو و کلن اخلاق حسنه، همه اینها در اسم اسلام نهفته است، یعنی معانی اسلامه. اما امروز ما مواجهیم با یک وضعیتی کاملا مغایر آنچه که در قرآن آمده. یعنی اکثر بلاد اسلامی دچار جنگ و خونریزی و رعب و وحشت و ویرانی و فساد و تباهی و هرچه از این لغت ها میدانیم باید کنار هم بشینیم. بنابراین این گونه جلسات بسیار بسیار مهمه و نزد خداوند مأجوره، برای اینکه یه عده‌ای تربیت می شوند، یک نهادی درست می شود در جامعه که این اثرگذاره. ما ضمن اینکه فکر می کنیم خاموش هستیم یا صدامون به جایی نمی رسته، حرف هامون خیلی اثرگذاره، خیلی توسعه داره، خیلی جاها مخالف ها موافق ها می نشینن استماع می کنن و این مهم است که برای ما مخالف ها بگویند که در تبلیغ ضد که به حرف های اینها گوش ندید، برای اینکه اینها اونقدر معقول و منطقی صحبت می کنند که هر کسی که بشنوه می پذیره، و بنابراین مواظب باشید که اصلا گوش ندید. این تبلیغ ضد ماست. خب پس ما اثرگذاریم، ما حرفمون منطقی است و اثرگذار هستیم، حداقل تا امروز برای فارسی زبانها اثرگذار بودیم. اگر شما بیشتر کار کنید، بیشتر فعالیت کنید، بیشتر تبلیغ کنید، بیشتر آنچه را که به دستتون میرسه توضیح کنید و تشریح کنید و بحث بکنید، مطمئن باشید که خیلی زود، شاید مثلا در ظرف 20 تا 30 سال آینده، بتوانید یک اثر خیلی مثبت و خوبی رو در همه بلاد اسلامی، مخصوصا در کشور خودمون داشته باشیم. ما هنوز خیلی خیلی مسائلی داریم که حل نشده و علتش هم این هست که ما ساکتیم، کمتر بحث میکنیم، خودمون رو به حاشیه میبریم، یه مقدار ملاحظه میکنیم و من فکر کنم دیگه زمان اون ملاحظات گذشته است. در همین دو هفته گذشته، دو هفته است شاید مثلا یا 17 روز، یکی از کسانی که من میشناختم در اصفهان فوت کرده، در یکی از این مقابری که حالا همه میشناسید، امامزاده اسماعیل، یک قبر خریده 350 میلیون تومان. خب هنوز ما این مسائل رو داریم در جامعه. هنوز مردم فکر میکنن که این جسم و این استخوان و اینها اگر که به استخوان پوسیده یک امامزاده ای نزدیک باشه، به همم که نمیماله که، اون به هر حال جدا هستن، اینها مؤثر در بهشت رفتن. خیلی عقبیم، خیلی عقبیم و خیلی باید کار بکنیم، خیلی باید حرف بزنیم، خیلی باید تبلیغ بکنیم و مسائل رو مطرح بکنیم که سوال چه فایده ای دارد، چه اثری داره. شما اگر این پول رو صرف ساختن یک مدرسه، بیشتر هم نمیشه 350 میلیون یه مدرسه بکنید، یک خانه رو بسازید، بخرید برای چند تا دانشجو، مثلا بدید از شهرستان ها میان بذارید در اختیار دانشگاه، بگید مثلا دانشجویانی که فقط از این شهرستان میان این اتاق رو بهشون بدید، چقدر خوب میشه، چقدر توسعه علمی میشه، چه همه کسانی که نمیتونن درس بخونن، جا ندارن، کسی ها ندارن، منصرف میشن، میان درس میخونن. خیلی باید حرف بزنیم و این بحث های رو هم که من انجام میدم برای شما یا جای دیگر شما گوش میدید، اینها همه هم راه بردی است و هم کار بردی، یعنی برنامه است، برنامه های راه بردی اسلامه که وقتی به گوش شما میرسه شما باید کاربردیش بکنید، یعنی بیاریدش در جامعه، در جاهای مختلف پیادش بکنید. از تمام اسراف ها ما باید جلوگیری بکنیم، از تمام تبذیر ها جلوگیری بکنیم هر جایی باشه، و مخصوصا و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر اول از خیشان نزدیک خودت شروع بکن، به اونها هشدار بده، اونها رو انذار بده، اونها رو بترسان. و ما باید حتما در این قضیه و مقوله کار بکنیم که نظام هستی دارای قانون نظامه، نظام شما نمیتوانید مثلا با برداشتن 1 میلیارد یا 10 میلیارد یا 100 میلیارد ختم انعام به جای بنزین آب بریزید توی ماشین. نظامه فقط با بنزین کار میکنه، هیچ چیز نمیتونه اینو عوض بکنه، نظام الهی رو هیچ چی عوض نمیکنه، قانونه، فقط عمل ما، یعنی که ما برویم بنزین پیدا بکنیم بریم توی این ماشین روشن میشه و میره، فقط اونه، هیچ چی دیگه عوضش نمیکنه. شما خود خدا رو بیارید بگید ای خدا، تو که صاحب قدرتی و علی کل شیء قدیر و علی کل شیء حفیظ و علی کل شیء شهید و علی کل شیء وکیل، این یک موتورسیکلت رو با آب را بنداز. میگه من نمیتونم. خدا میگه نمیتونم. چرا؟ چون نظامم رو اینطوری نساختم. مثلا بهش بگید بیا و از این قدرتت استفاده بکن، یک کاری بکن که من یک بار یک لقمه از راه بینی بخورم، بینی من بجوه و بره توی معده. به خدا بگید، به خدا بگید این کار بکنه. اگه تونست؟ نمیکنه. نظام رو به هم نمیزنه. همینطوری که ما نظام رو به هم نمیزنیم. مثلا شما تمام مردم عالم رو جمع بکنید و بگید که موافقت بکنید که یک نفر امروز برای چند دقیقه که میخواهد مثلا بوکس بازی بکنه، به جای دستکش بوکس کفشش رو تو دستش بکنه، میکنه؟ چون قانونه، چون نظامه. اینا رو ما باید با مردم صحبت بکنیم تا بکنیم اونها رو از تمام این خرافاتی که پیرامونشون گرفته، که همه چیز رو میخوان با دعا، با یه ذکری که نمیفهمه چی میگه حل بکنه. بعد اون وقت دنبال مسئولیت ها نمیره، وقتی میبیند که
میلیارد 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 پول این مملکت رو میدزدند و به آب و گل میمانند و معلوم نیست کجا میرن، میگه خدایا لعنتشون کن. همین تمام شد، میره دنبال کارش. خدا به تو سپرده، تو باید یه کاری بکنی. الان تو همین دعایی که من هرچه بیام اینجا میدم شما بعد از نمازتون میخونه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. لها ما کسبت، به نفعشه هر کاری رو که بکنه در نفع، و علیها و به ضد خودش هست آنچه را که در راستای غیر قوانین و قانونمندی دنیا انجام بده. اینو میگن اکتساب. یعنی اکتساب اینه که مثلا شما برید چقدر زحمت بکشید، بعد زحمت بکشید و مثلا نوک یکی از این کوه ها، مثلا نوک کوه دماوند بخواید یه چاه عمیق بزنید، بله؟ علیها ما اکتسبت، به چاهی نمیرسید. هر چه پول داری خرج کن، تمام کارشناس های دنیا رو بیار، همه دکل های حفاری رو بیار، اون دکل هایی هم که دزدیدن گم شده اونا رو هم پیدا کن بیار، و نوک دماوند رو برو تا برسی به چاه عمیق. اگه شو میشه و علیها ما اکتسبت. مثلا شما میخواید قالی ببافید، میخوام اکتساب رو براتون بگم، قالی دارش زدید، چوب ساد هم داره، همه آماده است، بعد بیاید بگید میخوایم این قالی رو از بالا ببافیم بیاییم پایین. خب تخته رو بریم بالا، تخته رو بریم بالا، شروع کنیم به بافتن، میشه اکتساب، میشه علیها ما اکتسبت. یعنی هر کاری بکنه نمیشه، ضدش در میاد، نخا میریزه، نخا پاره میشه، از تخته میفته، قالی بافته نمیشه، دفتین هرچه بز نفتین میزنه دیگه، پشمو میریزه پایین، میشه علیها ما اکتسبت. خب شما بیاین خوب، برای اینکه اکتساب براتون باز بشه ها، شما بیاین و بچه حالا باید بره مثلا پیش دبستانی یا مهد کودک، ببریدش در دانشگاه مثلا شریف و بگید اینو بذارید فوق تخصص برق لطفا، و حالا چون مثلا رئیس جمهورم هستید یا ولی فقیه هستید و بچه شما هست میپذیرن، میگم باشه بیا برو اونجا بشه. به جای میرسه؟ نمیرسه، هر که میخواد باشه. این میشه اکتساب. علیها ما اکتسبت، هر چه زحمت بکشه بر ضد خودش میشه. شما ببینید تمام اتومبیل ها در جاده ها خیابان ها باید از رو حرکت بکنه، راننده پشت فرمون از این طرف. این میشه لها ما کسبت، به نفعش هر کاری بکنه به نفع، یعنی داره حرکت میکنه. حالا یه نفر پیدا بشه و بگه من میخوام عقب عقب برم، مثلا از اینجا تا مشهد تا تهران نخه، تا یه شهر یک کیلومتری، تا از این خونه تا اون خونه میخوام عقب عقب برم، ببینید چه همه تصادم و خسارت به بار میاره، به اونجا نمیرسه، ماشینش له میشه، بعد چه همه ماشین پشت سرش جمع میشن از این طرف از اون طرف، چرا این کار میکنه؟ میشه اکتساب. علیها ما اکتسبت، زحمت میکشه، رنج هم میبره، خیلی هم مثلا خواهد برسه به اونجا نمیرسه. پس ببینید این دعاهایی که میخونید ما همین کار میکنیم، یعنی ببینید چه همه این امت اسلام قرآن میخونن و به قول پیامبر میگه که از تراقی، یعنی از این گلو بالاتر نمیره، اصلا هنجرشون میاد بیرون تمام میشه. پیامبر میگه یه قرآن از اینجا فراتر نمیره. و بعد شیعه ها چه همه وقت میگذارن که دعا بخوانن، کسانی که عربی نمیدونن. اینها بحث هایی است که ما باید در سطوح مختلف جامعه انجام بدیم، جامعه رو به حرکت در بیاریم که بره دنبال کار و فعالیت و در چارچوب نظام عالم حرکت بکنه. این مؤخره ای بود که من در مقدمه گفتم، میخواستم که نتیجه بگیرم از بحثی که روی انفاق کردیم که بالاترین انفاق شما این است که وقت بگذارید، وقتتون رو، عمرتون رو انفاق بکنید، خرج بکنید از عمرتون و مردم را روشن بکنید دیگه. یعنی اون یکی مثلا انفاقهای مادی در پس اون قرار میگیره. خب یه آیه مال 215 بقره بود خوندیم که یسالونک مازا ینفقون، سوال از این که چه چیزی انفاق بکنند. خب و یکی هم 219 بقره، اینا هر دو آیه با یسالونک مازا ینفقون شروع می شود و بحثش رو به حمد الله انجام دادیم و تمام شد. حالا بیایم گروه دیگری رو بررسی بکنیم، کسانی که چیزی برای انفاق کردن ندارن و میان پیش پیامبر. خب 91 تا 93 توبه. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. ببینید همین بحثی رو که الان انجام دادم تو این آیه است. خب ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. بر کسانی که ناتوانند و بر کسانی که مریض هستند و همینطور بر کسانی که چیزی نمییابند که انفاق بکنند، هیچ تنگنایی در پیشگاه خدا وجود ندارد. یعنی خدا بهشون سخت نمیگیره چون نداشت. مریض بوده، ضعیف و ناتمام بوده و یا هیچی پیدا نکرده که انفاق بکنه. به یک شرط، به یک شرط، حرجی بر آنها نیست در برابر خدا. اذا ما نصحوا لله و رسوله، اگر که در راه خدا و رسول او مردم را نصیحت بکنند. این مقدمه که گفتم اینجاست. یعنی از عمرش و زبانش و چشمش انفاق بکنه، حرف بزنه. اذا ما نصحوا، چرا ما ساکتیم؟ اذا ما نصحوا لله و رسوله، اینقدر به یک به اصطلاح گوشه دیگری از یه جای مخالفت بهتون بگم، گفتن که اینها آمدن افکارشون رو آماده و ساندویچی کردن، توی این بروشورها چاپ میکنن میدن به مردم، خیلی راحت دارن توسعه اندیشه میدن. همینا رو پخش کنی ببینیم، میگه ساندویچ درست کردیم ما. خب پس اثر داشته دیگه، این که کاری نداره، اینو بگی بخون. پولم که نمیخواد که، بروشور مجانیست، اینو بگی بخون، اونو بگی بخون. هر جای میرید، در هر سفری میرید، به هر شهری میرید، توضیح بکنید، اینو بگی بخون. گویندش میشناسی؟ نه، منم گرفتم خوندم، حالا تو بگی بخون. اذا ما نصحوا لله و رسوله، اگر در راه خدا و رسول او نصیحت بکنن، حرجی بر اونها نیست اگر چیزی نیافتن که انفاق بکنن. ما علی المحسنین من سبیل، دیگه هیچ کس نمیتواند ایرادی به این نیکوکاران بگیرد. والله غفور رحیم، و خدا آمرزنده‌ای صاحب رحمت است. خب پس خدا میامرزد، یعنی مورد مغفرت قرار میده. یعنی چی مورد مغفرت؟ یعنی این نیست که ما برویم اونجا و بعد در علا شفا جرف انهار، ولی لبه پرتگاهی که زیرش خالیه و یه دفعه میریزه پایین، اونجا ما خدا ما رو اونجا خدا بیستونه و اونجا جهنمه، بعد یه ذره سوال جوابو بگه که آره شما چیکار کردیم، میگه ما نصیحت کردیم اینا، میگه خیلی خوب برید من شما رو آمرزیدم. آمرزش خدا اینطوری نیست. آمرزش باید در حرکت ما در این دنیا اتفاق بیفته، یعنی ما متوجه بشویم که مورد مغفرت خدا قرار گرفته ایم، یعنی اون گناهانی رو که کردیم، اون خطاهایی رو که انجام دادیم، اون نقصانهایی رو که داشتیم، اونها اثرش در جامعه، در خانواده ما، در همسایگان ما، در میان دوستان ما، در میان خیشان ما کم شده. کی خدا قطع رحم را مورد مغفرت قرار میده؟ وقتی که ما شروع بکنیم به صله رحم، اونقدر این صله رحم رو ادامه بدیم که اون قطع رحم محو بشه، این میشه مغفرت خدا. پس اگر ما مغفرت خدا را طلب میکنیم، یعنی اینکه خدایا ما آماده ایم برای اینکه آثار کمبودها، نقصانها، کمکاریها و خلافهای خودمون رو جبران بکنیم، آماده ایم. این میشه طلب مغفرت. بعد خدا غفوره، خدا میگه باشه، منم خط میکشم، منم یه مداد پاککن بزرگ دارم، زود پاکش میکنم. لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه تأخیرات را خدا مورد مغفرت قرار میده، به شرطی که اون عباد دست از اون اسراف بردارن. مثلا شما یه گودی کندین توی کوچه، که میگم شما مثلا اداره گاز، اداره آب، شما درخواست دادید که ما گاز میخواهیم، ما آب میخواهیم، آمدن کوچه رو کندن و بعد این خاک رو ریختن روی لوله و یکم آب رو رفتن. شب میشه، یه اتومبیل میاد میفته توش، چرخش در میشه، یه ناسزایی میگه و رد میشه، اتومبیل بعدی میاد میفته مثلا پنچر میشه، اتومبیل بعدی شیشهش میشکنه، یعنی هر اتومبیلی رد بشه از اینجا یک خسارتی میبینه. خب اون کسی که این کار کرده مسئوله، مسئول این خسارت هاست. کی مورد مغفرت قرار میگیره؟ وقتی این خسارت ها رو جبران بکنه. اول جلوی تکرارش رو بگیره، یعنی بیاد این گودال رو صاف کنه، خاک بریزه، درست کنه، آسفالت کنه، یه کاری بکنه که آسیب به دیگران نرسه. بعد بره دنبال اون کسانی که خسارت دیدن و جبران بکنه. میشه غفران. ولی میگه خدا بیکاره که شما خسارت به اتومبیلای دیگران بزنید، بعد خدا هم بگه مغفرت بخشیدم. همچیزی اتفاق نمیفته در نظام. این دقت در نظام آفرینش رو ما باید به مردم تفهیم بکنیم و الا به جایی نمیرسیم. خب ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی، و بر کسانی هم که در موقعی که تو آماده حرکت به جنگ تبوک یا یرموک بودی، آمدن نزد تو و گفتن ما را هم با خود ببر، تو گفتی که من اسب یا شتری ندارم که شما را بران حمل کنم، چون راه دور بود نمیتونستن پیاده برن، ولی مشتاق بودن که در جنگ شرکت بکنن. خب تولو رفتن خونه هاشون و اعینهم تفیض من الدمع، و چشم هاشون پر از اشک بود، اشک جاری شد از چشم ها که چرا ما نمی توانیم برویم. خب حالا اینجا که مال من نیست که، میخوام مثال بزنم، میخوام مثال رو خودمون بزنم، میبخش من همیشه رو خودمون مثال بزنم بهترینه. الان ما اینجا میایم، اینجا مال من نیست، اینجا کلام خداست، قرآن خداست. شما یه مشکلی پیدا میکنی، مثلا در یه اداره هستی، ساعت کاریه، نمیدونم نوبت شماست، نمیتونید بیاید اینجا، واقعا عشق میریزید که چرا نتونستن برن؟ نه. اعیونهم تفیض و مندم، عشق از چشماشون جاری میشه که چرا نشد؟ اینا درجاته، ما باید به این درجات برسیم که وقتی نتوانستیم بیایم شرکت بکنیم، دوستانمون رو ببینیم، دور هم باشیم، گریه بکنیم، عاشق باشیم. خب اون زمان آدمایی هم بودن که اصلا نرفتن، رفتن تو خونهاشون نشستن، مسلمان بودن ها، ولی یه عده‌ای هم بودن اینطوری بودن که رفتن و اصرار کردن به پیامبر که ما رو هم ببر. گفت والله من نه شتر دارم نه اسب، نیاد. گریه کردن، حزنن از قصه، میگم قصه‌مون بشه که چرا نمیتونیم بیایم. میدان جنگ هم نیستا، نشستنه، دیدنه، قصه‌مون بشه که چرا نمیتونیم بریم. خب اینطوری نیستیم و باید بشیم و باید میشدیم. الله یجدو ما ینفقون، که چرا چیزی نداشتند خودشان که انفاق کنند. چرا؟ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، که گفتم یه عده هم تو خونه‌هاشون نشستن اصلا نرفتن. گناه و ایراد بر کسانی هست که آمدند و از تو اجازه گرفتند و هم اغنیا، و اینها داشتند، هم شتر داشتند، هم اسب داشتند، هم پول داشتند، یعنی هم بیکار بود، هم اتومبیل داشت، هم تو خونش نشسته بود، نیمد اینجا. همونها تطبیق بده. خب رضو به ان یکونو مع الخوالف، خیلی خوشنود بودند به اینکه با کسانی که عقب ماندند و در خانه ها نشستند با اونها بودند. با خوالف یعنی به جامانده ها، همراه به جامانده ها خوشحال بودند. و تبع الله علی قلوبه، خدا به دل های اینا مهر زد. فهم لا یعلمون، نمیدونن خودشون. خب این بحثم تمام شد. یه ذره بیام توی نهج البلاغه ببینیم که امیرالمومنین اصلا انفاق رو چگونه میبینه و در چه جاهایی میگه باید انفاق کرد. انفاق عموم و انفاق کلی، از پول و خانه و زندگی و اتومبیل و وقت و عمر و چشم و علم و دانش و همه اینا. من وصیت له علیه السلام بما یعمل فی امواله کتبها بعد منصرفه من صفین. به حسنین می نویسه، ولی عنوان امام حسنه چون بزرگتره. وصیت می کند درباره اموال خودش که چگونه آنها را خرج بکنید ای حسن و حسین بعد از من. که این وصیت رو می کنه بعد منصرفه من صفین، بعد از اینکه بعد از جنگ صفین داره بر می گرده. اون موقع وصیت می کنه، می شینه. مورخین نوشتن که تو راه که می رفت به یه تخت سنگ رسید، امیرالمومنین نشست روش، گفت بیارید پوست، پوست بود، کاغذ نه، پوست و قلم و اینا بیارید وصیت بنویسید. و چه ادبیات عمیقی داره امیرالمومنین. هذا ما امر به عبدالله علی ابن ابی طالب فی ماله، این وصیتی است که بنده خدا علی ابن ابی طالب در مورد مال خودش می نویسد. این وصیت رو ابتغاء وجه الله، فقط برای خوشنودی خدا. لی یولجهو به الجنه، تا اینکه به خاطر این وصیت و انفاق او را هل بدهد توی بهشت. یعنی امیرالمؤمنین با اون عظمت و مقامی که دارد هنوز خودش رو شایسته ورود به بهش نمیداند. میگوید یولجهو، مثل اینکه یولج و لیل فی النهار و یولج و نهار فی اللیل، یعنی خدا شب و هل میده توی روز، روز و هل میده توی شب. حالا میگه امیرالمومنین که خدا من رو اینطوری هلم بده توی بهشت. خب و یعطیهو به الامنه، و به وسیله این کار به او، به این عبدالله، امنیت بدهد. خیلی مهمه امنیت. میگه اسمای اسلام رو گفتم، امنیت هم توش. و انه یقوم بذالک الحسن ابن علی، و حسن ابن علی مأموریت دارد که این وصیت رو اجرا بکند. یأکل منه بالمعروف، خودش از مال من بخورد به معروف، یعنی به نیکی و خوبی این فرزند از مال من بخورد. خب و ينفق في المعروف، و در راه معروف هم انفاق بکند، خرج بکند. فإن حدث بحسن حدثون، و اگر بلایی بر سر حسن آمد، و حسینون حیون، و حسین هم زنده باشد، قام بالامر بعده، بعد از او این مسئولیت بر عهده اوست. ببینید ما بچه‌هامون رو اینطوری تربیت نکردیم. من خواهش میکنم خیلی خیلی شما در یه جایگاهی بسیار عالی قرار گرفتید که قرآن بسیار بسیار برای شما به وضوح بیان میشه، تبیین میشه، و کلام امیرالمؤمنین. شما اینا رو که من اینجا از نهج البلاغه میخونم بیشتر پی میبرید که توی مقاله روزنامه بهار من چه گفتم، که امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی، و ثابت کردم امام الگوی ایمانی است. مردم نیاز به ایمان دارن، پیشوایان سیاسی می آیند و می روند، ولی ایمان ماندگاره، ایمان ثابته، ایمان همیشگی است، ایمان نسل به نسل میره. و استرهو مسترهو، و این مال من رو صادر می کند تا برسد به جایگاه خودش. و ان لابن فاطمه من صدقه علی مثل الذی لبنی علی، تساوی میان همه فرزندان برقرار میکنه. میگه به همان مقداری، دختر و پسرم نمیکنم، به همان مقداری که برای دو پسر فاطمه هست، برای تمام بنی علی به همان مقدار هست. یعنی فرزندان علی از مال من به تساوی میبرن. و انی انما جعلت القیام بذالک الابن فاطمه، اما من اجراء این وصیت نامه را بر عهده دو پسر فاطمه نهادم. چرا؟ ابتغاء وجه الله، فقط برای خوشنودی و رضای خدا، و قربتن الی رسول الله، و برای نزدیک شدن به رسول خدا. چرا؟ برای اینکه این دو فرزندان رسول خدا هستند، با فرزندان دیگر من متفاوتند. خود امیرالمومنین تأیید میکنه که اینها از نظر تقوا، از نظر شجاعت، از نظر علم، از نظر درایت، از نظر عقل، یعنی به کارگیری عقل، اینها جلوترن. خیلی این کلمات مهمه. من خیلی جرأت ندارم، ولی میخوام بگم که فکر کنم اولین بار همه ما این خطبه رو میشنویم. کسی هست قبلا خونده باشه اینو؟ خیلی اینا مهمه. ببینید چه همه نکته توی این چند جمله هست، یه تساویه بین همه بچه ها، ولی وصیت رو کی باید اجرا بکنه؟ اون که عاقل تره، اون که داناتره، و اون که یک پایگاه و ریشه خانوادگی برتری دارد. حسن و حسین برترن به جهت اینکه نوادگان رسول خدا. و ذکر این موارد، ببینید امیرالمومنین با جرأت حرف میزنه، فرزندان دیگرش ناراحت میشدن و شدن. محمد حنفیه گله میکنه، محمد حنفیه یک کمی دلخوره، توی مکه است، با امام حسینه، خیلی هم حسین رو دوست داره و خیلی امام حسن و امام حسین زیر بال او رو گرفتن و تقریبا او رو نجات دادن از خیلی از مهالک، ولی در مکه میماند و به کربلا نمی آید به خاطر شهامت علی در گفتار، ملاحظه نمی کنه. و تکریمن لحرمته، و برای بزرگ داشته حرمت رسول خدا. و تشریفن لوصلته، و برای تشریف این که به من افتخار داده است که داماد او باشم. افتخار به من داده پیامبر، تشریفن لوصلته. و یشترتو علی الذی یجعله الی ان یترک المال علی اصوله. و این بنده خدا به همین جهت غایب میگه، به جای اینکه بگه اشتر تو، یعنی من شرط میگذارم، میگوید یشتر تو، چون همش رو داره از اون عبدالله که اول گفت که هازا ما امر بهی عبدالله علی ابن ابی طالب، این چیزیست که امر کرده است به آن بنده خدا، حالا صیغه غایب میاره یشتر تو، و شرط میگذارد بر کسی که این مسئولیت را بر عهده او نهاده است که مال را بر پایه ها و اصول خودش بگذاره باشه، دستکاریش نکنه. خیلی ما خسارت میبینیم از این دستکاری ها. یعنی تا یکی مرد همه چی کار میکنن؟ میبخشید، چون همه میکنیم طوری نیست. ما که خواهر برادرها اینجا با هم نمیسازیم. اگه خواهر برادران با هم بخوان بسازن، شوهراشون و زنهاشون نمیسازن. خونه که بگه به درد ما که نمیخوره، خونه شریکی و دیگه شریکی، یعنی جوش نمیاد، ها؟ جوش نمیاد. خب خونه به درد نمیخوره، خب بفروشیمش، خونه رو میفروش. دیگه هویت خانواده از بین میره، مرکزیت خانواده از بین میره. فرض بگیرید نوه ها، نمیدونم اینا، اون شهره، اون شهره، اونجاست، این وره، اون وره، میخوان بیان. خب خونه خواهرمون بریم که به هر حال یه ساعت بیشتر نمیشه، شوهرش ناراحت میشه و فلان اینا. خونه برادرمون بخوایم بریم، زنش ناراحت میشه و نمیشه و نمیره. خونه عمو هم که نمیشه و فلان و اینا. خونه دایی هم که خب اون دایی که اونطور اون دایی کانون اصلا میپاشه. اگر یک اتاق خرابه هم میماند، وصیت امیرالمؤمنین است که ان یترک المال علی اصوله، مال بماند بر جایگاه خودش، ازش استفاده کنید تا پایگاه رو از دست ندید. اینجا خونه کیه؟ خونه آقا هادیه. چند سال پیش مرده؟ 500 سال پیش. هویتش مونده؟ اینا همه زمین تو این شهر، چه ضرورتی داره همین خونه خراب بشه و ساخته بشه مثلا یا فروخته بشه؟ چرا ما نمیتونیم با هم بسازیم؟ چرا نمیتونیم با هم حرف بزنیم؟ اون وقت ببینید امیرالمومنین متوجه چه نقاط و نکاتیست. 32 فرزند از امیرالمومنین به دنیا آمده. وقتی امیرالمومنین داره این وصیت رو مینویسه، فکر کنم حدود 25-6 تاشون زنده بودن. حالا شما بگید چرا اینقدر بچه داشت؟ خب میخواستن برن جنگ دیگه، بچه میخواستن.
ببرنشون جنگ. خوبه؟
و ينفق مال بر اصولش بماند و ينفق من ثمره حیث امر به و هدی له و از درآمد آن و ثمره آن انفاق کند اون گونه ای که به او فرمان داده شده است و به راهی که به او نشان داده شده است. خب برگردم توی قرآن، دوباره میرم تو نهج البلاغه. یه جاهایی انفاق در تألیف قلوب بی اثره. مثلا یه کسی میاد دعوت میکنه، یه عده دعوت میکنه و هدفش هم تألیف قلوبه، با هم خوب بشیم، آشتی بکنیم، رفت آمد داشته باشیم. اینا کجا بی اثر میشه این انفاق؟ 63 و 64 سوره انفال. و این یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله. این بعد از چه آیه است؟ بعد این دنباله اون آیه است. میگوید که و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. اگر که دشمن بال گسترانید برای قبول صلح، شما ای پیامبر صلح رو بپذیر. خب پس اگه دشمن دست بالا کرد، گفت آتش بس، همه مسلمان ها طرف مقابلش باید بپذیرن. بعد میگه و این یوریدو ان یخدعوک فان حسبک الله. اگر بخواهند از این آتش بسی که اعلام میکنند کلاه سر تو بگذارن و تو را فریب بدن، خدا برای تو کافی است. یعنی به این بهانه که ممکنه بخواهند کلاه سر ما بگذارن، صلح و آتش بس رو رد نکن. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خداست که هم به نصرت خودش و هم به پشتیبانی مؤمنها تو را تقویت کرده و نیرو بخشیده. اصلا تأیید یعنی نیرو بخشیدن. ببینید این باتری ها رو میذارید شارژ بشه، این تأییده، یعنی پر نیروش میکنه. این که میگن تأییدات خداوند متعال یعنی نیرو بخشی، یعنی خدا دائم باید که این نیرو رو به ما برساند و این عبادات نیرو بخشی خداست، از اون نیرو میگیره. و الف بین قلوبهم، خداست که میان دلهای مؤمنان را تألیف داده است. یعنی تألیف با انفاق تنها نمی شود. تألیف باید بر اساس داده ها و آموزه های الهی صورت بگیره. تألیف که میگم، که میگید مثلا کتاب تألیف شد، یعنی اون هم تو هم کردن و به هم آوردن و به قول ما به هم پکندن ها، چون اینطوری میکنن بهش میگن تألیف. اون وقت تألیف قلوب یعنی دلها رو تو هم بکنن. خب که توی اون آیه هم میگه که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. بین دلهای شما رو تألیف داد، یعنی تو هم کرد دلهای شما رو. اینجا هم میگوید که وألف بین قلوبهم. قلوب کیا؟ قلوب مؤمنینی که در کنار نصرت الهی تو رو تأیید و پشتیبانی کردن. خدا دلهاشون رو به هم پیوند داد. چطوری خدا دلها رو به هم پیوند میده؟ این قرآن رو میذاره وسط و میگوید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این کار خداست. بیا دوره این. این میشه تألیف قلوب. نه اینکه خدا ملائکه رو بفرسته و مثلا یقه اینو بگیره بیا بگه دلتو بده من بکنه تو دل اون. خدا اینطوری تألیف قلوب نمیکنه. خدا به این وسیله تألیف قلوب میکنه. و همین جهت هم به پیغمبر میگه لو، دنبال آیه است، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ای پیامبر اگر تمام آنچه که در روی زمین است تو جمع بکنی و ثروت و دارایی تو بشود، آنگاه همه را خرج بکنی، ما الفت بین قلوبهم، به هیچ وجه نمیتوانی میان دلهای آنها رو تألیف کنی. پس با پول تألیف قلوب به وجود نمیاد. تألیف قلوب بر اساس همفکری، همراهی، همداستانی و هماندیشی این هاست و هم ایمانی، هم اعتقادی، هم دینی، هم کیشی. اینها اساسیات تألیف قلوبه. به همین جهتم شما میبینید که در خیلی از این انتخاباتی که میاد، چه همه آدم ها میان و شام و نهار رو اینا میدن، چه شام هایی، چه نهار هایی، چه خرج هایی، و ما همه میریم و میخوریم، ولی بعد میریم میان بیرون، میریم راه خودمون. پس دل ما با دل اون کسی که میخواهد نماینده بشود تألیفی پیدا نکرد. همون اگر همه کره زمین رو هم جمع بکنه و تو این شهر کوچیک خرج بکنه، تألیف قلوبی نمیشه. تألیف قلوب از راهی که خدا گفته است به وجود میاد. ولکن الله الف بینهم، خدا بین اونها رو الفت داد. انه عزیز حکیم، خدا هم حکمت دارد و هم عزت. بر این پایه تألیف میدهد. یا ایها النبی، یا ایها النبی، حسبک الله، خدا برات کافیه. ببین پیامبرم تو دلش چونه میزده ها، انسان، انا بشرون مثلکم، انسانه، میگه خدایا من پیامبر تو هستم، آخه چه وضعیه، یه کاری بکن. میگه خدا برای تو کافیست، تو خدا رو داشته باش. و من اتبعک من المؤمنین، و همون مؤمن هایی که از تو تبعیت میکنن، این دوتا برای تو کافیست. خب یه عبارت کوتاه دیگه از مولا امیرالمومنین. این کلمات قصار شماره 147، مخاطبش کمیله. ببینید اون دعا کمیل مخاطبش کمیل نیستا. کمیل دو تا جمله امیرالمومنین بهش میگه که دنیا رو زیر رو میکنه. ها، یا کمیل، العلم خیر من المال. پس این موضوع انشائی که از اول دبستان تا آخر دانشگاه همش به ما میدن که بنویسیم علم بهتر از یا ثروت، امیرالمومنین توی کلمه جواب داده، یا کمیل، العلم خیر من المال، دانش از ثروت بهتر. خب العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم محافظ توست و تو را از همه شرور و کجی ها و کاستی ها و فروغلتیدن ها محافظت می کند، ولی تو باید دائما چهار چشمی از مال محافظت کنی. این فرق علم و مال. علم دوز نداره، مال دوز داره. خب والمال تنقصه نفقه، مال را هر چه ازش خرج بکنی کم میشه. خب حتی اونایی که میلیارد میلیارد میدزدن، 130 میلیون دلار بهشون میدن از اروپا تا فرودگاه تهران بیارن، 30 میلیون دلارش گم میشه، خب همونام، اونم تموم میشه. هر چه خرج بکنی تموم میشه. حالا اینا که یه دفعه ای تموم میشه، چون اینا لو رفتن، دستگیر شدن، حالا باید همش رو پس بدن، نمیدن ها، ولی خب حالا. والعلم یزکو علی الانفاق، در صورتی که علم در حالت انفاق انسان رو پاک می کند. یعنی هر چه دانشت رو به دیگران بدی خودت پاک میشی، خیالت راحت میشه. خب و سنی الماله یزول و به زواله، و اون کسی که مال را به دست آورده است و ساخته است و انبوهش کرده است، همین که به زوال گرایید مال او هم رو به زوال می رود. دعا کمیل امیرالمؤمنین به کمیل اینه. خب حالا اینه حفظ کنید، هر شب جمعه بخونید، همش بخونید، همش تو را بخونید. بله اینم از این. خیلی ممنون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دعا میکنم، آمین هم بگید ان شاء الله که خدا به ما توفیق بده که بریم خودمون دعا رو مستجابش کنیم. نه اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.